گذشت، کسی بیدار نشد، اما یک حقیقت زنده ماند: فریب همیشه بهای سنگینی دارد.
آقای هوشنگ کریمی، گزارش پزشکی قانونی میگه ضربه شما باعث مرگ فوری شده.
قسم میخورم قصد نداشتم، فقط آیین کار رو انجام دادم.
این قتل عمده آقا، نه آیین. نه آیین. نه آیین.
بله، شنیدیم پرونده‌ای که متاسفانه حال ما رو یه مقداری مکدر کرده و امیدواریم که دیگه این اتفاقات رو شاهد نباشیم و این برنامه در واقع رسالت واقعیش همینه. خب استاد، از جزئیات بیشتر این پرونده برای ما بفرمایید.
خب پرده دوم نمایش رو شنیدیم. اینها تصمیم میگیرن که سعید آقایی که مریض هستش ببرن پیش آقا هوشنگی که رمال هستش و جنگیره و ادعا شده که مثلا موکل داره و خیلی مسلطه. ایشون هم توصیه میکنه برای اینکه جنی که داخل وجود این بیمار رفته بیرون بره، باید از آهن استفاده کنیم. اجنه از آهن میترسن، لذا یک میله آهنی تهیه میکنن و محکم به سر بیمار میکوبه و سعید به خاطر این ضربه‌ای که به سرش میخوره متاسفانه فوت میکنه. و بعد این جنگیر میگه که ایشون رو توی همین اتاق بخوابونید و یک پارچه روی او بیندازید و بالای سر او مثلا قرآن پخش بشه، باید چند روز به همین شکل بمونه تا جنا که بیرون رفتن این شخص زنده بشه و برگرده. خب چند روزی میگذره و اون شخص زنده نمیشه. بعد از آقا هوشنگ میپرسن که ایشون زنده نشد، میگه که نه، باید ادامه پیدا کنه و نیاز به یک چله نشینی وجود داره و باید دعاهای مخصوصی خونده بشه. 40 روز هم میگذره ولی باز خبری نمیشه تا نزدیک 60 روز این جنازه تو منزل اینها بوده و خانواده حضور داشتن تو اون منزل، تو یک اتاقی گذاشته بودن، در اون اتاق بسته بوده و پدر این مقتول گاهی میرفته داخل اتاق و موهای فرزند خودش رو شانه میکرده و با او صحبت میکرده و هر لحظه انتظار میکشته که او حالش خوب بشه. بعد وقتی که مسئولین قضایی مطلع میشن، بازپرس پرونده وارد میشه و برای اینکه بشه اون آقا هوشنگ رو دستگیر کرد، به خانواده میگن به او زنگ بزنید و بگید که خب این زنده شده و بیا. به محضی که تماس میگیرن و به هوشنگ میگن که سعید آقا زنده شده، او فوری خودش رو میرسونه و وقتی که میرسه اونجا دستگیرش میکنن و مشخص میشه که تمام اینها کلاهبرداری بوده، برای گرفتن پول از اینها بوده و این ارتباط با اجنه، اونم در این حد انجام چنین رفتارهای خطرناکی که منجر به قتل یک نفر بشه کاملا دروغ بوده و چنین جرم خطرناکی اتفاق افتاده. فوری هوشنگی که ادعا میکرد موکل داره توسط قاضی دستگیر میشه و به جرم قتل عمد محاکمه میشه و زندان میره و متاسفانه اون مریضی که اینها انتظار شفای او رو داشتن برای دفن میره. و حتی برای من خیلی عجیب بود که خانواده او ادعا میکردن که ما بعدن از شما شکایت میکنیم که ایشون رو دارید برای پزشکی قانونی میبرید و دستور دفنش رو میدید، چون ایشون قرار زنده بشه و او باید برگرده. و تصور نمیکردن که اینها چنین شیادهایی هستن و فقط برای کلاهبرداری و برای گرفتن پول دیگران به اسم ارتباط با اجنه چنین رفتارهای خطرناکی رو انجام میدن. به صورت کلی باید گفتش که فقط سراغ کسانی که دعای معصور و وارد شده از اهل بیت رو می نویسن و این دعاها قابل اعتنا و اعتبار هستش و علمایی که شناخته شده هستن و دنبال سودجویی یا خدای نکرده فریب مردم نیستن، میشه مراجعه کرد. ولی رفتن سراغ سایر امور مثل رمال ها، مثل جفر و استرلاب و تعبیر خواب و کفبینی و افسونگری و خصوصا جادوگری و اونایی که دیگه شرعاً حرامه و فالگیری، پیشگویی، چله نشینی و اینجور مسائل نباید در سیره افراد باشه، به هیچ وجه نباید سراغ اینجور مسائل رفت. بیماری ها باید به شکل طبیعی توسط پزشک درمان بشه، بیماری های روحی و روانی باید توسط روان پزشک درمان بشه و اگر قرار شد در بعضی از صحنه ها مراجعه به کسانی بشه که به شکل صحیحی بتوانن جلوی بعضی از آسیب ها رو بگیرن، فقط فقها در اونجا اجازه دادن که بتوانن سراغ کسی برن از علمای عامل و کسانی که رفتار صحیحی دارن تا بتونن مقابله بکنن با مشکلی که اون جنگیر ایجاد کرده. فقط در این جور مواقع محدود هستش که فقها اجازه فرمودن، در بقیه مواقع مراجعه کردن به اینها اشکال داره. در هر صورت آنچه که مهم است اینه که ما بتوانیم از هر نوع رفتار خرافی و رفتار غیر منطقی پرهیز بکنیم و امورمون رو بر اساس اون اصول کلی که دین اسلام توصیه کرده پیش ببریم تا از این که در دام این جور افراد بیفتیم دور باشیم و خدای نکرده گرفتار کلاشی یا کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع یا حتی فریب و تقلب این جور افراد یا استیلاء این افراد بر مال ما که هدفشون هستش گرفتار اینجور امور نشیم و زندگی خیلی خوبی رو داشته باشیم.
بله، امیدواریم که بررسی این گونه پرونده ها به خوبی برای ما تدبیر و انشاءالله عبرت هایی رو داشته باشه که در مواجهات خودمون دقت نظر و حواس جمعی بیشتری رو داشته باشیم. بنده اینجا از شما کارشناس محترم جناب دکتر یزدی عزیز کمال قدردانی رو دارم و با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم از شما متشکر هستم و همه شنوندگان عزیز و شما رو به خدای بزرگ و سبحان میسپارم. خدا نگهدارتون.
زنده و سلامت باشید. خب، حجة الاسلام و المسلمین دکتر یزدی از قضات با سابقه دستگاه قضایی کارشناس بخش اول برنامه ما بودند. بریم به سراغ بخش پرسش و پاسخ حقوقی. با صدای قانون همراه باشید.
آشنایی با قوانین جزایی،
آشنایی با قوانین حقوقی،
قوانین ثبتی و
پاسخ به سوالات حقوقی شما شنوندگان عزیز. سوالات خودتون رو به سامانه 30553 برامون ارسال کنید
و یا با شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید.
راستی حواستون باشه که در پیامتون حتما اسم برنامه صدای قانون رو بنویسید.
صدای
قانون.
خب، خیلی متشکریم از همراهی شما خوبان با برنامه صدای قانون. در بخش پرسش و پاسخ این برنامه که بخش بسیار جذابی هست و به سوالاتی که خود شما برای ما ارسال میکنید میپردازه، در خدمت استاد عزیز زار مولایی هستیم از قضات باسابقه و کارشناس دادگستری. عرض سلام و ادب محضر شما، خیلی خوشحالیم که خدمتگزار شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان گرامی و در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، خوش آمدید به صدای قانون. خب، بی مقدمه پردازیم به سوالاتی که شنوندگان عزیزمون برای ما ارسال کردن. خانم زارعی با شماره 0915-1178 فرمودن یک نفر بیش از 10 بار است برای منزل ما مزاحمت تلفنی ایجاد میکند، از چه طریقی و با چه عنوانی شکایت کنیم؟
بله، قانونگذار در ماده 641 قانون مجازات اسلامی مزاحمت تلفنی رو جرم‌انگاری کرده. اگر کسی از طریق تلفن مزاحمت نسبت به شخصی داشته باشد، قانونگذار در این ماده مجازات 15 روز تا 3 ماه حبس رو در نظر گرفته که البته با توجه به قوانین بعدی که تصویب شد تبدیل به جزای نقدی و جریمه میشه. میتونه از طریق مراجعه به دفاتر خدمات قضایی اعلام شکایت بکنه و در محاکم مورد رسیدگی قرار بگیره. البته در تبصره 2 ماده 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات هم در اونجا مقرر شده که اگر کسی به وسیله تلفن مزاحمتی نسبت به شخص یا اشخاصی داشته باشد، بار اول اخطار کتبی داده می شود و بار دوم تا یک ماه تلفن قطع می شود. بار سوم قطع تلفن به 3 ماه افزایش پیدا می کند و در مرتبه چهارم اگر ادامه داشته باشد قطع دائم ارتباط تلفنی با ایشون انجام می شه. از طریق ثبت شکایت در سامانه 195 هم هموطنان محترم میتونن شکایات مربوط به مزاحمت تلفنی رو ثبت کنن و پیگیری اون رو داشته باشند.
خیلی متشکریم، ممنونیم از شما. بپردازیم به سوالی که نمیدونم خانم یا آقای داداشپور از شماره 0911-06-42 برای ما ارسال کردن. فرمودن لطفاً از آقای دکتر بپرسید که آیا میشود مهریه های بیش از 110 سکه قبول کرد، چون شنیدم بیشتر از این مقدار قانونی نیست.
بله، قانونگذار برای مهریه اندازه مشخص نکرده.
بله،
هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابلیت تملک داشته باشد رو میتوان به عنوان مهریه قرار داد.
بله،
هیچ حداقل و حد اکثری در قانون برای مهریه مشخص نشده. البته در ماده 22 قانون حمایت خانواده مقرر داشته که اگر مهریه در زمان وقوع عقد بیش از 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد،
بله،
در این فرض وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. یعنی قانونگذار تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل اون رو مورد حمایت و ضمانت اجرایی قرار داده. خب در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اینگونه مقرر کرده که به محض اینکه اجرائیه صادر شد، محکوم له میتواند نسبت به معرفی اموال محکومان علیه اقدام کند یا مرجع مجری حکم مکلف است که نسبت به شناسایی اموال محکومان علیه و توقیف اونها اقدام بکند. خب این مقرره تا 110 سکه رو قانونگذار مورد حمایت و ضمانت اجرا قرار داده، اما اینگونه نیست که اگر از 110 سکه به بیشتر باشد دیگه حقی نسبت به اون نداشته باشد، بلکه در این موارد قانونگذار دیگه اون حمایتی که در ماده 2 و در ماده 3 داره رو نخواهد داشت. در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مقرر کرده که اگر استیفای محکوم به، یعنی اون مهریه، از طرق شناسایی اموال و توقیف اونها ممکن نشود،
بله،
محکوم له یعنی کسی که حکم به نفعش صادر شده می توانند از دادگاه درخواست حبس محکومان علیه را تا زمان اداء محکومان به یا مهریه را داشته باشد. پس بنابراین اگر مهریه تا 110 سکه باشد قانونگذار مورد حمایت قرار می دهد. اگر اموالی شناسایی نشد میتواند نسبت به حبس محکوم علیه هم تا یوم الادا یا پذیرش احسار او یا جلب رضایت محکوم له اقدام بکند، اما در 110 سکه به بیشتر قانونگذار این ضمانت اجرایی رو ندارد، بلکه بستگی دارد به ملاعت و توانمندی زوج در پرداخت اضافه بر اون 110 سکه.
بله، خیلی متشکریم از شما. شنونده عزیزی که خودشون معرفی نکردن 0935-2035 فرمودن لطفاً بگویید جرم درجه 6 یعنی چی و شامل چه جرمهایی می شود؟
بله، قانونگذار در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازاتهای تعزیری رو به 8 درجه تقسیم کرده و به اعتبار همین تقسیم مجازاتها به 8 درجه، مثلا میگیم این جرم جرم درجه 8 است، یعنی جرمی است که قانونگذار مجازات درجه 8 رو برای اون در نظر گرفته.
بله،
این درجه بندی هم از شدت مجازات شروع میشه، یعنی از مجازات شدید که همون اعدام هست شروع میشه تا درجه 8 که به مجازات های خفیف جزای نقدی میرسد. اما مجازات درجه 6 یکی از مجازات هایی است که قانونگذار برای جرائمی در نظر گرفته که مجازات حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال داشته باشد. یعنی در قانون هر جایی هر جرمی که قانونگذار برای اون مجازات حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال در نظر گرفته شده باشد میگیم این جرم جرم درجه 6 هست.
بله.
و یا اینکه نه، جزای نقدی از 20 میلیون تومان تا 80 میلیون تومان رو هر جای قانونگذار برای یک جرم در نظر گرفته باشد میگیم اون جرم جرم درجه 6 هست. و یا شلاق از 31 ضربه تا 74 ضربه و در منافی عفت تا 99 ضربه رو اگر در جای قانونگذار پیش بینی کرده باشه برای یک جرمی میگیم اون جرم جرم درجه 6 است. مصادیق مجازات درجه 6 رو در ماده 19 قانون مجازات اسلامی قانونگذار به تفصیل بیان کرده. اول از مجازات اعدام و حبس ابد شروع میشه.
بله.
و به تدریج خب درجه دوم که میاد به مجازات های حبس های مثلا بالای 15 سال 20 ساله، به تدریج که میاد پایین مجازات ها هم خفیفتر میشه.
آها. تا به درجه 8 مجازات کمتر میشه،
کمتر میشه.
درجه بالاتر.
حالا از حبس باشه، شلاق باشه، جریمه باشد، از شدید شروع میشه که درجه 1 هست تا به درجه 8 که مجازات خفیفتر رو در نظر گرفت.
بسیار عالی. یه واژه تعزیری رو هم فرمودید، تو یکی دو دقیقه که فرصت هست این واژه هم اگر یه مقداری توضیح بفرمایید.
بله. قانونگذار در ماده 14 قانون مجازات اسلامی بیان کرده که مجازات های این قانون بر 4 قسم تقسیم میشه.
بله.
حد، قصاص، دیات و تعزیر. یعنی در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای جرائمی که در این قانون پیش بینی کرده یکی از این 4 مجازات رو در نظر گرفته. تعزیر هم یکی از همون مجازات هایی است که قانونگذار در نظر گرفته. و در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیر رو تعریف میکنه، میگه تعزیر مجازاتی است که حد، قصاص و دیه نیست و قانونگذار بر اساس اون مجازاتی که در قانون پیش بینی کرده مجرم رو به اون مجازات محکوم میکند.
خیلی متشکریم از شما استاد عزیز.
در خدمتتون هستم. خیلی ممنون و متشکرم.
خواهش میکنم. استاد زار مولایی، کارشناس با سابقه دستگاه قضایی و از قضات با سابقه دادگستری، پاسخگوی ما در برنامه صدای قانون بودند. از اینکه با ما همراه بودید و تا انتهای برنامه صدای قانون رو شنیدید از همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف متشکریم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار شما.
ای دلر مولای قشمی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. ای دل ای دل ای دل
ای دل ار مولای عشقی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن مکن مکن.
ای دل ار مولای عشقی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
بی جمال خوب لاف یوسف مصری مزن، بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن. بی فراق و درد یاد پیر کنعانی مکن.
ای دل ار مولای عشقی، یاد سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
اون اشاراتی که از عشقش خبر یابی مکن، اون عباراتی که از یادش جدا مانی مکن. ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل ای دل
ای دل ای دل ار مولای عشقی، یاد سو
سلطانی مکن، در ره آزادگان بسیار ویرانی مکن.
ای دلر مولای عشق یاد سلطانی مکن، مکن، مکن. ای دلر مولای عشق یاد سلطانی مکن.
دوستان، برای شناخت بایدها و نبایدها و خوبیها و بدیها باید معیار و میزانی وجود داشته باشه تا انسانها بتونن خودشون رو ارزیابی بکنن و میزان گرایش قلبی خودشون رو بشناسن. خداوند بزرگ انسانهای کامل و معصوم رو معیار و میزان دیگر انسانها قرار داده تا خودسازی و تربیت ممکن باشه. کلامی ارزشمند از رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که بارها و بارها فرمودند علی معیار شناخت حق و باطل است و دوستی علی میزان شناخت مؤمن و منافق است. امروز جمعه است، ذکر علیون عباده، لحظاتمون با نام علی بگذره.
علی خدا سه‌ی من
شبانی. علی خدا سی من یا
علی علی علی
علی خدا سی من یا
علی علی علی
علی علی خدا سی من یا شناست پیمبری ز شبانی.
یا مولا تو سلطانی، بر دلها نقشی از عشق بنشانی. در دلها
یا مولا علی،
مولا
یا مولا علی
سلطانی،
یا مولا علی یا
مولا
علی،
یا مولا
علی، یا مولا علی، یا مولا در هر دامن، یا مولا می روید گل با نامن، یا مولا تو آفتابی اگر آفتاب داشت، تو بازو تو ماهتابی اگر داشت، ابروان کمانی تو در کنار قدیری، و چشمه های دو عالم به پای بوس تو گیرن از بهش نشانی. یا تو آفتابی اگر آفتاب داشت، تو بازو تو ماهتابی اگر داشت، ابروان کمانی تو در کنار قدیری، و چشمه های دو عالم به پای بوس تو گیرن از بهش نشانی. دو جلوه داشت علی گرد، دو نقش آدم و آدم، دو نیمه داشت علی گرد، دو ملک کافی و فانی.
به به، از این میان برنامه زیبا تشکر از جناب غضنفری عزیز تهیه کننده محترم بابت حسن سلیقه‌شون در انتخاب میان برنامه زیبا و حسن ختام این بخش از برنامه. این قطعه زیبا و درمت مولا علی علیه السلام که من عاشقم ز بحر جمال تو یا علی. با شما خداحافظی میکنیم، دعوت میکنم باغ تماشا و بعد هم پیام ولایت رو بشنوید. بعد از اخبار ساعت 14 همکاران عزیزم با بخش دوم در خدمتتون خواهند بود. یا علی.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از جمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی